بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الفصل الرابع فی نکاح المتعه. فصل رابع کتاب نکاح، نکاح متعه است، یعنی همان عقد موقت. نکاح متعه در فقه شیعه شرعیتش اجماعیه، در فقه اهل سنت اختلافات خیلی زیادی هست. اینا بعضی ها میگن در دوران پیامبر یه زمانی بوده، بعد خود پیامبر نسخ کرده. بعضی هاشون میگن نه، پیامبر نسخ نکرده، در دوران خلفا نسخ شده. چه همان حدیثی که متعتان کانتا علی عهد رسول الله حلالا و انا احرمهما، بعضی استناد میکنن به اینکه در زمان پیامبر کلا حلال بوده، بعد خلیفه اومده اینو نسخ کرده و به زعم خودش حرام کرده. البته این تحریم بعضیا بحث ولایتی بحث میکنن، نه بحث شارع. میگن از جنبه مصلحت زمان این کارو کرده، تحریمش عنوان ثانویه رو تحلیل میکنن بعضیا. البته بعضیا میگن نه، این میخواد بگه من شارعم. خلاصه این مباحثی هست که در بحث متعه مطرحه. الان هم یک نکاحی رو اینا درست کردن، نکاح مسیار بهش میگن، نکاح به شرط طلاق، مسیار با سینه، مسیار. در خلیج، کشورهای خلیج اینا، این نکاح مرسوم شده الان، نکاح مسیار. همین عنوانش عوض شده به شرط طلاق. بله، جزئیاتش الان یادم نیست. منظورم اینه چه دیدن چه نمیشه فقط با نکاح دائم جامعشون رو از زنا و از بعضی ارتباطات نامشروع پاک کرد، این نوع نکاح رو هم قانونی کردن، نکاح مسیار بهش میگن. با اینکه اگر از فقه اهل بیت سیراب میشدن و استفاده میکردن، راه های عقلایی که اهل بیت برای ما گذاشته، اینو همین چه امیرالمومنین ظاهرا فرموده، اگر خلیفه این کارو نمی‌کرد، ما زنا الا شقیون. خب اولین بحثی که اینجا مطرح می‌کنه در رابطه با نکاح متعه، تاریخش، مشروعیتش، همین آیه که من میگم یه مقدار با توضیحات اینجا توضیح میده. قسمت اولش تقریبا تاریخیه تا فقهی. نکاح المتعه و هو نکاح المنقطه، اسم دیگرش نکاح موقته. ولا خلاف بین الامامیه فی شرعیته، در شیعه امامیه در شرع مشروعیتش تا الان خلافی نیست، تا الان مشروعه. اهل سنت هم بعضی هاشون میگن مشروعه، ها میگن در زمان رسول مشروع بوده، یا در زمان ابتدای از زمان ابتدای مثلا نبوت رسول مشروع بوده، بعد پیامبر اومده نسخ کرده. و الا اونا هم در ابتدای مشروعیت خیلی هاشون میگن که مشروع بود. پس لا خلاف بین الامامیه فی شریعتی مستمرن الان، او لا خلاف بین المسلمین قاطبتن فی شعست شریعت. اصلا این گونه میتونیم بگیم لا خلافه رو، در بین کل فرق مسلمین همشون در مشروعیت متعه اختلاف نیست. متعه یک مدتی مشروع بوده، اما این اختلافو بعد از آلش فی نسخه. اونی که اختلاف میکنن بعد، ولو اختلاف میکنن بعد از مشروعیت، در نسخش. والقرآن الکریم مصرحون به، قرآن تصریح داره به نکاح متعه، بهی یعنی به نکاح المتعه. در آیه شریفه سوره نساء میفرماید فمستمتعتم بهی منهن، از زین زنها، اون زنهایی که ازش استفاده کردید، استمتاع بردید، فآتوهن اجورهن، اجرشون رو اعطا کنید. خب اجر در نکاح موقت به کار میبرند، اجرت. جمهور مفسرین معتقدند، حتی از اهل سنت هم، این آیه مربوط به متعه است. کلمه اجور هم نشون میده چه در دائمی مهر است، در اینجا کلمه اجرت هست. غیر از اون ما احادیث زیادی هم داریم چه از اهل سنت چه شیعه، چه این آیه مربوط به متعه است، فقط اونا میگن این آیه نسخ شده. اتفق جمهور المفسرین الا ان المراد بهی نکاح المتعه. جمهور به معنای همه نیست، به معنای معظمه. یعنی از مفسرین اهل سنت معظمشون قائلن به این چه این در رابطه با متعه است. اما اجماع اهل البیت لا ذلک، اما در مجتبه اهل البیت اجماعیه چه این آیه و در رابطه با متعه است. و روی عن جماعت من الصحابه، اصلا بعضی از صحابه این آیه رو قرائتش رو یه نحوه دیگری قرائت کردن. البته این یه بحثی است در تحریف قرآن، آیا قرآن تحریف شده یا نه. ما معتقدیم تحریف نشده. خب بعضی روایات هست داخل قرآن تحریف شده، این روایات رو مرحوم محدث نوری جمع کرده، فصل الخطاب فی تحریف القرآن. چه فی تحریف همان جد فی تحریف القرآن میشه دیدیم. آقای حسن زادی آملی مقابلش یه کتابی نوشته، فصل الخطاب فی عدم تحریف. البته این چه محدث نوری انجیزش بود از جمع‌آوری این کتاب، آیا میخواست نظریه تحریف رو تقویت کنه یا احادیث تحریف رو جمع‌آوری کنه نه تقویت کنه تحریف رو، فیه مباحث. در هر حال بعضی از اخباریین معتقد به تحریف هستن، اینا میگن آیات مثلا ولایت تحریف شده. لکن معظم فقهای شیعه، معظم اصولیین، مجتهدین و معظم مفسرین معتقدن به اینجا قرآن تحریف نشده. و در اهل سنت هم به شرح ایزن، در اهل سنت هم یه نظریه است، اون نظریه اسمش تحریف نیست و الا معناش تحریفه، نسخ و تلاوه و الحکم. میگم بعضی از آیات هم تلاوتش نسخ شده هم حکمش. خب نسخ و تلاوه و الحکم همان تعریفه، فقط مؤدبانه میگن. روشن جرز میکنم. در هر حال معظم علمای اسلام الا شذ و ندر، چه قابل اعتنا نیست، از شیعه و سنی قائل به این انج قرآن حفظ شده و ادله قطعی هم داریم بر حفظ قرآن، بر صیانت قرآن، از حجیت میافتاد اون موقع. در هر حال این یه بحث علوم قرآنیه. یکی از خلطهایی که بعضی ها انجام دادن روایاتی که برای آیات مثلا یه کلماتی اضافه کردن، اینا فکر میکنن اینم نازل شده، با اینکه اون روایات جنبه تفسیری داره، یعنی جنبه توضیحی داره نه جنبه نزول قرآن. اینجا هم شهید ثانی میگه چه در بعضی از روی عن جماعت من الصحابه منهم ابی ابن کعب ابن عباس ابن مسعود انهم قرأوا، اینا اینطوری قرائت میکردن چه فمستمتعتم بهی منهن الى اجل مسمى، برای آیه یه چیزی هم اضافه میکردن الى اجل مسمى. خب در عقد دائمی چه الى اجل مسمى نداریم، در کدوم عقد ادا اجل مسمى داریم؟ در عقد موقت. یعنی شهید ثانی میخواد بده چه این بزرگان صحابه هم این از این آیه چی فهمیدن؟ عقد موقت. ما این روایات اینها رو بر توضیح حمل میکنیم، چه توضیح این آیه است، بازم به درد ما میخوره. ما میخواییم بدیم صحابه از این آیه چی فهمیدن؟ موقت. مبی ابن شعب، ابن عباس، ابن مسعود. میتونه.
حرفش اینا بودن دیگه، یعنی که هر سه تا اینا وقتی گفتن دیگه
گرا، خب گراعت فعلی چه اینها این نیست.
از فضاسر این نیست.
گراعت فعلی این نیست. بله؟
دو قرارت معتبر
میدونیم. آسم ما معتبر میدونیم دیگه.
دلیل خاص روش داریم
روی آره در علوم قرآن بحث شده در تمهید رو بخونید الان من یادم نیست در دلیل دارم.
خب
بل. دل عدله زیادی داریم. خب ببینید ما به این جمله دو نوع استناد میتونیم بکنیم. قدر مشترک این دو نوع استناد این است، خلاصه اینها از اینهای عقد موقت فهمیدن، قرائت کردن یا توضیح دادن قدر مشترکش اینه. ما فعلا بحث علوم قرآنی نمیخواییم بکنیم. این بزرگان هم از چی فهمیدن؟ عقد موقت فهمیدن. این قدر شهید ثانی اینو میخواد بده. خب پس این آیه در قرآن تا اینجا اثبات کردیم این آیه در قرآن برای موقت. خب نسخش اثبات میخواد، تو ما دلیل باید بر نسخش بیارید. پس همه قبول دارن این آیه مربوط به موقته، شما ادعای دیگری هم علاوه دارید، اون ادعا چیه؟ نسخ شده. و دعوا نسخهی ای نسخ جوازهی، یعنی نسخ جواز عقد موقت از جمهور، چه جمهور یعنی عامه، اینجا جمهور در مقابل امامی است، اینجا اصحاب و ناد اهل البیت، دعوای نسخ جواز نکاح موقت از عامه لم تثبت، این ادعا ثابت نشده. چرا ثابت نشده؟ میگه ببینید اولا روایات چینا آوردن همش متناقضه، بعضی هم میگن در خیبر اینطوری شده، بعضی هم میگن در چند بار انگار نسخ شده این حکم، روایاتی که میارن چند بار انگار در زمان معصوم پیامبر نسخ شده، بعضی ها اومدن نه در زمان پیامبر نیست در زمان خلیفه بوده. لتناقض روایات هم به نسخه، چون روایاتشون به نسخ متناقضن به نسخ این نکاح موقت. ببینید یه مقدار بخونیم، از خود امیرالمومنین نقل میکنن، با اینکه امیرالمومنین این حرفا رو نزده. فروا ان انی علیه السلام ان رسول الله صلی الله نهى عن متعه النساء یوم خیبر، روز خیبر از متعه نساء نهی کرد. و روو ان ربی ابن صبره علی زنت همزه، صبره رو دو جور میشه خوند در کتب رجال، یکی صبره است همزه، یکی هم به فتح سین فسکون البا صبره. روو ان ربی ابن صبره یا روو ان ربی ابن صبره، در ضبطش این دو اومده. ان ابیه قال شکونا العزبه فی حجت الوداع، ما از عزبه یعنی مجرد بودن عزب بودن شکایت کردیم، پیش پیامبر رفتیم شکایت کردیم، به پیامبر گفتیم خلاصه ما مجردیم، پیامبرم فرمود استمتع من هذه النساء، متعه کنید. خب فتزوجت امرأتن، منم رفتم با یه خانمی ازدواج کردم. ثم قدوت علی رسول الله صلی الله علیه و آله، قدوت معناش یعنی جئت غدن، فرداش اومدم پیش پیامبر. و هو قائم بین الرکن والباب، در کعبه بین رکن و باب، یعنی باب کعبه بین رکن و باب، یعنی منظور از رکن مطلق گفته بشه یعنی رکن حجر الاسود، بین در و رکن حجر الاسود ایستاده بود، چی بهش میگن حتیم، به اونجا میگن حتیم، یکی از با فضیلت ترین مکان عالم است.
این دو چشم.
آره. از ماده حتم گناهان مثل برج درختان میریزه اونجا، به همه خاطر به اونجا میگن حتیم. البته حتیم دو تا معنا داره ها، این چعبه هست، این حجر الاسود، اینجا هم دره، به اینجا میگن حتیم. بعضی ها میگن اینجا مقام ابراهیمه، به این مثلث میگن حتیم. در هر حال اینجا قطعا حتیمه، اما در آیا فقط حتیم خطیه یا شکلیه، اختلاف اینه. بین حجر و در حتیمه، اما آیا یه مقدارم زیاد وسعتش تا مقام ابراهیم هست، اینم حتیم میگن یا نه؟ در بعضی روایات حتیم اینطوری معنا شده.
حجر خود
رکنه، یعنی بقل رکناره، رکن حجر بهش میگن. ما چهار تا رکن داریم دیگه، اینو میگن رکن حجر، اینو میگن رکن یمانی، اینو میگن رکن شامی، اینو میگن رکن عراقی. حجر اسماعیل هم اینجاست، اینجا رو
میگن.
بله؟ باب دره دیگه، در است. روبروی بابو اینجا رو میگن مستجار. اینجا همون جایی است فاطمه بنت اسد از اونجا رفت داخل کرد. قبلن اینجا در داشت، قبلن.
این رکن یمانی
شکاف برداشت. آره، نزدیک رکن یمانی. این یه مقدار یه متر فاصله.
این که
میگن ترکی. اینجا هم آره ترکی هست. این هم جبرت. خب و هو قائمون بین الرکن و الباب و هو یقول. پیامبرش هم اینطوری میفرمود، انی کنتو قد اذنت لکم فی الاستمتاع، من قبلا به شما اذن میدادم که متعه کنید، الا و ان الله قد حرمها الی یوم القیامه. دیگه از این به بعد دیگه حرامه، خدا حرام کرد. این یه روایت چه از امیرالمومنین نقل کرده. اهل سنت این روایت رو از چی نقل کردن؟ با اینکه این قطعا امیرالمومنین حرفو نزده. بله؟ آه اون یه قبلی، بله درست. و من المعلوم ضرورتن، اون چه ضروریه، یعنی ضروری اینجا به معنای ناچاری نه ها، یعنی بدیهیه. ضروری در مقابل نظری. ما دو نوع علم داریم دیگه، علم نظری، علم بدیهی. در منطق خونده اید دیگه، تصور بدیهی، تصور نظری. این ضروری یعنی اون از ضروریات، یعنی اونی چه دیگه لا یمچن ان یمکر، لا ریب فی، این هم میگن ضروری. من از ضروری من مذهب علی علیه السلام و اولادی هلها، اونی چه لا یمچن ان یمکر، این هسته مذهب علی و مذهب اولاد امیر المومنین، این هسته حلال متعل. و انکار و تحریم ها بالغایه، بالغایه یعنی غایت الانکار تا قیامت. اینا گفتن نه هیچ وقت حرام نمیشه، انکار کردن بالغایه رو دو جور میشه معنا کرد. بالغایه یکیش یعنی بالاصرار، انکارشون شدید بوده، یعنی اینجا شما تحریم میکنید نه تحریم نشده، اینو میگن بالغایه انکار. یکی هم بالغایه یعنی بالقیامه، یعنی این چه تحریم میشه تا قیامت، نه تا قیامت حلال. خب هر روایت عن علی علیه السلام به خلاف این باطلون، پس اون روایتی که از علی نقل شده امیرالمومنین به خلاف این، به خلاف حل، این باطله، چون در مقابل بدیهیات و قطعیات، در مقابل قطعیات یه روایت ظنی اعتبار نداره. خب علاوه، پس حدیث امیرالمومنین رو بذارید کنار، لو سلم نه این دوتا حدیث رو. خب این دوتا حدیث خلاصه معلوم نشد یوم خیبر یا حجة الوداع کدومش نسخ شده. اونی که از امیرالمومنین نقل کردید یوم خیبره، سال هفتم هجریه. اونی که از حجة الوداع سال دهم هجریه، پس کدومشه؟ دوبار نسخ شده؟ ثم لازم من الروايتين ان تكون قد نسخت مرتين، لازمه این دو تا روایت این است دو بار نسخ شده. لان اباحتها في حجه الوداع اولا، چون در حجه الوداع انگار پیامبر مباح کرده، یه نفر شکایت کرده پیامبر گفته برید استمتاع کنید، دیو نداره، انگار پیامبر اومده حکم نسخ شده رو دوباره مباح کرده. ناسختن لتحریم های یوم خیبر ولا قائل بهی، کسی قائل به این نیست چه نسخ شده دوباره اباحه شده باشد.
اصلا
بله
نسخ
به نسخ مرتی، این چه دوبار، ما دوبار نسخ نداریم.
نسخ مشروع مشروع
چیه؟ بله نسخ مشروع مثلا اینا میگن در دوران خلیفه نسخ شده، ولیکن چون بعضیاشو نمیتونن ناسخ بودن خلیفه رو میگن آخه خلیفه چه کار است نسخ کنه، میخوام برسانم به چی؟ به دوران رسول و دوران این. به همین خاطر به خود پسر خلیفه گفتن چه شما چرا مطعه میکنید؟ گفت من علی سنت رسول الله. میگن آخه پدرت نسخ کرده. گفت من پدرم چه نسخ کنه، من رسول الله قبول دارم در دین پدرم. یه همچون نقلی از ایشون شده. خب این روایت دوم، خب روایت دوم اصلا سندش درست نیست و معزالچ همراه با این تناقض یتوجه الى خبر صبره صبره همزه تن فی سنده، در سندش تن هست. من اینجا نوشتم ربی مطولم و اختلاف الفاظه و الفاظش هم مختلفه، یه نقل نیستین و معارضتی لغیره، با غیر این معارضم هست با این حدیث. غیرش کدومه؟ نقل میکنیم صحابه ای هستن که صریحا میگن در دوران پیامبر و دوران خلیفه اول و ابتدای دوران خلیفه ثانی ما مطعه میکردیم، پس معلومه مشروع بود، پس با این معارض این حدیث. ببینید روو ان جماعت من الصحابه، خودشون روایت میکنن از جماعتی از صحابه، منهم جابر ابن عبدالله، عبدالله ابن مسعود، ابن مسعود، عبدالله ابن عباس ابن مسعود، سلامت ابن عقبة، عمران ابن حسین و انس ابن عالش، انها لم تنسخ. این آیه چی نشده؟ نسخ نشده، پابرجاست. حتی صحیح مسلم نوشته به اسناده الى عطا قال قدم جابر ابن عبدالله معتمرن، جابر ابن عبدالله انصاری از مدینه اومد در حالی که عمره گرفت، عمره گذار بود. فجئناه فی منزله، ما اومدیم در منزلش او رو دیدار کردیم. فسأله القوم عن اشیاء، این افراد از او پرسیدن سوالاتی. ثم ذکروا المتعه، از متعه هم پرسیدن. قال نعم استمتعنا علی عهد رسول الله و ابی بکر و عمر، ما متعه می کردیم در این هم در دوران رسول، هم دوران ابوبکر، هم دوران عمر، البته دوران ابتدای عمر که بعداً تحریم کرد. و این حدیث جابر ابن عبدالله صریح فی بقاء شرعیت ها، صراحت دارد که شرعیت این متعه مونده بعد رحلت پیامبر من غیر نسخن، نسخم نشده. خب بعضی از صحابه اومدن اینو تحریم کردن، خب مگر صحابه حق تحریم دارند؟ و تحریم و بعض صحابه، بعضی صحابه چون اومدن تحریم کردن و هو عمر ایاهو یعنی متعرو، تشریع من اندهی، از نزد خودش تشریع کرده. مگر انسان بدون اجازه وحی میتونه حکمی رو نسخ کنه؟ میتونه موقتا نجح بدارد بجد مثلا ما انجام ندید فعلا، اما مشروعیتش رو از بین ببره، چه حق داره؟ اونم ممکنه بیاد بگه چه من مثلا خلیفه مسلمینم، مصالح مسلمین دست منه، اون وقت باید در بحث اصل خلافت باش بحث کنیم، اون قسمت دیگه با مثلا در بحث اخذ اون خراج و مقاسمه، خب خلفا میگفتن ما حق داریم مالیات ها رو ما بگیریم. ائمه هم دیدن چه خب با این وضعیت اهل بیت رو، شیعیان رو محروم میکنن از استفاده از خراج و مقاسمه، اجازه دادن با اونها معامله کنن در خراج و مقاسمه. نه اینکه اجازه به خلافت اونها دادن، اجازه به استفاده از خراج و مثلا میوه هایی که بابت مالیات اراضی خراجیه میگرفتن، خب اینا میفروختن. اگر شیعیان نمیخریدن خب منزوی میشدن در جامعه. ائمه گفتن ای نداره، با سلطان جائرم میشه در خراج و مقاسمه معامله بکنید، من اذن دادم. اونجاها اینطوری بود. خب این مردود الله، به خود طرف رو باید برگردونیم، به خدا نمیشه برگردوندین چه خدا نسخ کرده. لانه این کان به طریق الاجتهاد فهو. اگر ببینید اهل سنت یه نظریه دارن در رابطه با صحابه، میگن اجتهدوا و اخطأوا، حتی خطاهای بزرگی را هم با این قاعده توضیح میکنن. میگن مثلا زوجه پیامبر اکرم در بحث جمل اجتهدت و اخطأت، این چه در مقابل امیرالمومنین وایستاد کار خطایی بود، آخرش هم گفت من اشتباه کردم، ولی این خطا گناه نوشته نمیشه. چرا؟ چون اجتهدت و اخطأت. یا مثلا میگن طلحه و زبیر مقابل امیرالمومنین وایستاد کار خطایی بوده،
میگن اینو اعتراف،
آره میگن اجتهدت و اخطأت، گناه نبوده. معاویه هم اجتهاد کرد. خدا مرحوم علامه امینی در الغدیر حدود 40-50 صفحه این بحثو داره، الاجتهاد ماهو، اجتهاد چیه، با هوا و هوس فرقش چیه، با ریاست طلبی فرقش چیه. اجتهاد استناد میخواد، در مقابل نص نمیشه اجتهاد کرد. ببینید الان این مدل بحث در بین روشنفکران ما هم هست به نام قرائت‌های متفاوت. ببینید قرائت‌های متفاوت، ما قبول داریم ممکنه انسانی صاحب نظریه بشه، اما نظریه‌ای که قابل احترامه نظریه مستنده. این نداره شما استناد کن، استدلال کن، بگم نظریه من اینه، قرائت من از این محتوا اینه، به خاطر این دلیل، به خاطر این قرینه. این محترمه، شخص متخصص با متخصص دیگر اختلاف نظر داره، اما ماهیت تخصص اینطوری استناد میکنه، از تخصصش در اینجا استفاده میکنه. ولی بعضی وقتا ما آرزو داریم دین اینطوری باشه، حدس میزنیم دین اینطوریه، سلائقمونو میخواییم تئوریزه دینی بکنیم. من بعضی وقتا به رفقا میگم که ما بعضی وقتا مشورت دادنمون خوب نیست، من درس فکر میگم. ایب نداره اگر متخصص مشورت هم هستم مشورت بدم، ولی من مشورت میدم، نحوه زندگی خودم رو ایدال فرض میکنم، مشورت میدم. این درست نیستیه، مشاور باید متخصص باشه در اون مورد مشورتش، باید خوب مشورت بده، ایب نداره تحقیق بکنه مشکلات خانواده رو، مشکلات چه آسیب هایی چه داره، همه رو تحقیق کنه، در ذهنش مجموعی باشه بتونه بعد مشورت بده. ولی من این چیز یک کتاب از خانواده نخوندم، فقط خانواده خودم رو دیدم و فکر میکنم ایدئاله با این وضعیت مشورت میدم، این هر کار درسته نیست. روشن فکرها هم در مسائل دینی اینطوری هست، کلام مسیحیت رو ترجمه میکنن به نام روح خودشون، اولین خیانتشون از اینجا شروع میشه. کلام مسیحیت در غرب رو ترجمه میکنن به نام خودشون، بعد غالب میکنن به ما که آقا اینا نظریات بنده است، با اینکه هیچ کدامش نظریات او نیست، فقط مترجم است. علاوه در انتخاب اینم هیچ استدلال نمی کنه که ما چرا اینو انتخاب کنیم. بعضی ها فکر می کنن توصیف زیبا یعنی استدلال قوی، مسئله رو می پرورانن، توصیف زیبا می کنه، اما توصیف هنوز موضوع روشن شد. بله خوب فرمودی، خوب توضیح دادی موضوع چیه، اما استدلال برای موضوع چیه؟ در فیلسوفان غرب هم این مغالطه است. توصیف زیبا میکنن با مثالها، با تشبیهات، با اینها فکر میکنن این تشبیه شد استدلال. خب درسته، با این تشبیه حرف تو فهمیدیم چی میخوایی بدی، دقت کنید ها، نهایت حرف تو خوب زدی، اما این حرفت درستی یا نه، این تشبیه استدلال نیست. روشنه؟
برگردی لنه ها این کانه به طریق الاجتهاد، اگر این حرف این بعض الصحابه از راه اجتهاد این حرف رو زده، خب اجتهاد کاروانسرای عمومی نیسته، هرچس ارجا موند بجه من مجتهدم نظر خودمه، فهوه باطلون فی مقابل نس، اجتهاد در مقابل نس باطل اجماعن. یکی از رفقا این القدیر اون قسمتش رو پیدا کنه، این معنی الاجتهاد بیاره تو گروه بذاره، اجتهاد اونجا ما کتاب های دیگری هم داریم ها، اینا رو هم بخونید خوبه. الاجتهاد فی مقابل نص، مرحوم شرف الدین نوشته 90 مورد از صحابه رو، رفتارهای صحابه، حرفهای صحابه رو اونجا آورده که در مقابل پیامبر اصلا قد علم میکردن، به پیامبر اعتراض میکردن، به پیامبر بعض وقتا با حرفهای خشن ناراحت کننده حرف میزدن. یکی گفت در صلح حدیبیه چه، من تا به حال در پیامبری شما شک نکرده بودم، یعنی الان شک کردم. بچه تا بشینم، خودش میگه چه، من تا آخر عمرم صدقه میدادم برای این جمله. چرا این جمله رو اونجا گفتم؟ در صلح حدیبیه مقابل پیامبر وایستاد، گفت تو ما رو ذلیل کردی، در پیامبری شما من تابات شک نمی کردم. خب فچه میگه خب این اگر روایت کرده، هم خلیفه دوم بوده، و این کانه به طریق روایه، اگر این روایت کرده فچه ایفه خفی ازاله چل از صحابه عزمه، چجور خودش فقط میدونه سایر صحابه نمیدونه؟ آخه بعضی چیزها را آدم فکر میکنه میبینه، مثلا اگر پیامبر ارث نمیبره، پیامبر این حدیث رو به چی باید بگه؟ به حضرت زهرا، بگه دخترم من ارث نمیذارم، ها اینو دیگه به کس دیگه جنجه به ربطی به اون نداره. ببینیم حضرت زهرا نمیتونه این حدیث رو، دیگری نقل میکنه، معلومه این بله. و کیف خفی از آلش علی صحابه اجمعه فی بقیت زمان نبی، در بقیه زمان پیامبر و جمعی خلافت ابی بکر و بعض خلافت المحرم، اونی که حرام کرده، بعضی از دوران خلافت او هیچ از خبر نداشت، یهو این روایت میکنه. اگر روایت باشه، اگر اجتهاد باشه، اجتهاد در مقابل نسه، این جمله که انا احرمهما، اگر اجتهاد، اجتهاد در مقابل نسه، اگر روایت میخواد بگه چه پیامبر به شما این روایت گفته بود، من ابراز میکنم، به این معنا توضیح کنیم، بازم این چجور شده بقیه نفهمیدن، این فهمید. خب بقیه شو میخونیم انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.